تراکه 11 صفحه 34 فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ.
کلمه زیغ به معنای انحراف از استقامت یا راست بودن است که لازمه اش استراب قلب و پریشانی خاطر است، به قرینه اینکه در مقابلش رسوخ در علم قرار گرفته که درباره اثرش می‌فرماید دارندگان آن استراب ندارند و با اطمینان خاطر می‌گویند همه آیات قرآن چه محکم و چه متشابه آن از طرف پروردگار ماست، و اما آنهایی که زیغ و انحراف قلب دارند مضطرب هستند و دنبال آیات متشابه را می‌گیرند تا از پیش خود آن را تأویل نموده فساد راه بیندازند، و کسانی که دچار چنین زیغ و انحرافی نیستند همواره از خدا می‌خواهند که خدایا قلب ما را بعد از هدایت منحرف مساز. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، سوره بقره آیه 250. از اینجا روشن می‌شود که مراد از پیروی از آیات متشابه پیروی عملی است، نه پیروی ایمانی، و پیروی عملی از متشابه هم وقتی مذموم است که بدون رجوع به محکم باشد، چون پیروی آن بعد از رجوع به محکم دیگر پیروی متشابه نیست، بلکه پیروی محکم و عملی صحیح است نه مذموم. و منظور از ابتغاء الفتنه این است که متشابه را دنبال کنند و بخواهند به این وسیله مردم را گمراه کنند، چون کلمه فتنه با کلمه اضلال معنای نزدیک به هم دارند. خدای تعالی نتیجه خطرناکتری برای این عمل شیطانی ذکر کرده و آن دستیابی به تأویل قرآن و به اصطلاح امروز فلسفه احکام حلال و حرام است. می‌خواهند از این راه خود را از پیروی محکمات دین بی نیاز نموده و در آخر دین خدا را از اصل منسوخ و متروک کنند. کلمه تأویل از ماده اول است و این ماده به معنای رجوع است که وقتی به باب تفعیل می رود معنای برگرداندن را می دهد. پس تأویل متشابه به معنای برگرداندن آن به یک مرجع و مأخذ است، و تأویل قرآن به معنای مأخذی است که معارف قرآن از آنجا گرفته می شود. خدای تعالی کلمه تأویل را در چند مورد در کلام مجیدش آورده، از آن جمله فرموده ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدن و رحمتن لقوم یومنون هل ینظرون الا تعویله یوم یاتی تعویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. پاورقی 1. با اینکه ما کتابی به سویشان فرستادیم که آن را بر اساس علم تفصیل داده ایم تا هدایت و رحمتی باشد برای قومی که ایمان می آورند، حال آیا این مردم انتظار تأویل آن دارند؟ روزی که تأویلش بیاید، آنهایی که از پیش فراموشش کردند، اعتراف خواهند کرد که رسولان پروردگار ما به حق آمده بودند. سوره اعراف آیه 53.
ادامه متن. یعنی در آنچه خبر می دادند و می گفتند مولای حقیقی ما خداست، بر حق بودند، و آنچه به غیر خدا می پرستیدیم باطل بود، و نیز اعتراف خواهند کرد که نبوت حق بود و دین خدا حق بود و مسئله بعثت از قبور حق بود. و خلاصه کلام این است که در آن روز حقیقت همه آن معارفی که انبیا آورده‌اند ظاهر می شود. از این بیان فساد این گفتار روشن می شود که بعضی گفتند تأویل در آیه مورد بحث به معنای حقایق خارجی است که خبر صحیح با آن مطابق باشد، مانند اموری که در روز قیامت رخ می‌دهد که اخبار انبیا و رسول و کتب آسمانی مطابق با آنها و آنها مطابق به فتح با این هاست. وجه فسادش این است که اگر معنای تأویل این باشد، تنها آیاتی تأویل خواهد داشت که درباره صفات خدا و بعضی از افعال او و پاره از حوادث قیامت باشد، و اما آیات مربوط به احکام و تشریع
اینها از آنجا که همه از باب انشاء یعنی امر و نهی است، دیگر مطابق و غیر مطابق ندارد تا مطابقتش با حوادث قیامت تأویل خوانده شود. و همچنین است آیات ارشادی که بشر را به فضایل اخلاقی امر و از رذایل اخلاقی نهی می کند، چون تأویل این گونه آیات و فلسفه احکامش همراه خودش هست. و نیز آیاتی که قصص انبیا و امتهای گذشته را شرح می دهند که تأویل آنها به این معنایی که برای تأویل گفتند در سابق گذشته و دیگر در قیامت تأویل ندارد. علاوه بر این که در آیه شریفه کلمه تأویل را اضافه به همه کتاب کرده، نه به یک قسم خاصی از آیاتش. و نظیر آیه مورد بحث آیه شریفه و ما کان هذا القرآن ان یفترا ام یقولون افتراه بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله کذلک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبة الظالمین. پاورقی 1 سوره یونس آیه 39. ادامه متن است. به طوری که ملاحظه می‌فرمایید تمامی قرآن را دارای تأویل می‌داند، چون می‌فرماید با اینکه هنوز تأویل قرآن نیامده. و به همین جهت است که بعضی از مفسرین گفتند تأویل عبارت است از امر عینی خارجی که گفتار تأویل دار بر آن امر خارجی اتکا دارد و معلوم است که این امر خارجی در هر موردی معنای خاص به خود را دارد. مثلا تأویل در مورد اخبار عبارت است از همان چیزی که از آن خبر داده شده و حادثه‌ای که در خارج واقع شده، مانند قصص انبیا و امت‌های گذشته، و یا واقع می‌شود، مانند آیاتی که از صفات خدا و اسمای او و وعده‌هایش و همه حوادثی که در قیامت رخ می‌دهد. و تأویل در مورد انشاء یعنی امر و نهی و امثال آن عبارت است از مصلحتی که عامر را واداشته تا برای به دست آوردن آن مصلحت امر کند و مفسده‌ای که برای جلوگیری از آن نهی نماید. مثلا تأویل در آیه و اوفوا الکیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تأویلا، سوره اسراء آیه 35. همین است که با برقراری وزن عادلانه در هر کالای کشیدنی و پیمان کردنی امر اجتماع بشری استقامت یابد. این بود آن معنایی که این گروه از مفسرین برای تأویل همه قرآن کردند. ولیکن این معنا با ظاهر آیه سازگار نیست، چون اولا ظاهر آن این است که تأویل امری است خارجی و اثری است عینی که مترتب می شود بر عمل خارجی مسلمانان که همان ایفای کیل و اقامه وزن باشد، نه امر تشریعی که جمله و اوفوا الکیل اذا کلتم و زنو متضمن آن است. پس تأویل امری است خارجی که مرجع و مآل امر خارجی دیگر است، نه مرجع و مآل کلام خدا. بنابراین توصیف آیات کتاب خدا به اینکه این کلام تأویل دارد چون حکایت می‌کند از معانی خارجی توصیف آیات نیست، بلکه توصیف متعلق آیات است. در انشائیات قرآن که عمل مسلمین باشد و در اخباریاتش که معانی خارجی است. و ثانیاً گویی این که تأویل مرجعی است که صاحب تأویل به آن بازگشت دارد، اما بازگشت در اینجا به معنای خاصی است و هر بازگشتی تأویل نیست. مثلا کارمند یک اداره در امور اداری به رئیس مراجعه می کند، ولی این مراجعه را تأویل نمی گویند. پس تأویل مراجعه خاصی است، نه مطلق مراجعه، به دلیل اینکه در آیات زیر در مورد مراجعه خاص استعمال شده. خضر به موسی علیه السلام می فرماید سعنبه و که به تعویله مالم تستت او علیه صبرا. پاورقی 1. به زودی تو را از آن تعویل که برای شنیدنش بیتاقتی می کردی خبر می دهم، سوره کهف آیه 78. ادامه متن. و نیز می فرماید ذالک تعویل و مالم تست علیه صبرا، این بود تأویل آنچه نمی توانستی بران صبر کنی، سوره کهف آیه 82. و آنچه خضر به موسی خبر داد صورت و عنوان کارهایی بود که در مورد کشتی و دیوار و پسر بچه انجام می داد. موسی علیه السلام از آن صورتها و عناوین بی خبر بود و به جای آن صورتها و عناوینی دیگر تصور کرده بود، عناوینی که با عقلش وفق نمی داد و وادارش می کرد با بی‌طاقتی هرچه بیشتر اعتراض کند، که قرآن کریم اعتراضهایش را به ترتیب در سوره کهف آیه 71 و آیه 77 و آیه 74 حکایت کرده است.